در گرجستان 10,000 دلار هزینه کردی برای کبابی اونجا را انداختی.
آنچه در دادگاه دیروز مسئولان دولتی رد و بدل شد، بیانگر این واقعیت بود که سیستم توزیع همچنان محل نفوذ سودجویان احتمالی است که نتیجهش کمبود القایی به بازار است. اما جدای از سیستم توزیع، قیمت این فراورده پروتئینی همچنان از تورم غیر منطقی قیمت رنج می‌برد و در صحبت‌های هفته گذشته رئیس جمهور نیز صریحاً به آن اشاره شد.
یعنی قیمت گوشت هنوز متعادل نیست. یعنی من همین اخیراً از آقای حجتی سوال کردم که گوشت که امروز تو بازار هست، حالا گوشت قرمز که ازش سوال کردم، گفتم چه مقدار قیمتش اضافه است؟ گفت 30%.
بعد از صحبت‌های رئیس جمهور بود که رئیس اتحادیه دامداران گفت باید قیمت گوشت قرمز 30,000 تومان کمتر شود. گوشت قرمز که در بازار سقف 100,000 تومان را هم پشت سر گذاشته، به گفته مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت قیمت تمام شده اش 25,000 تومان است. البته اگر منظور قیمت دام زنده هم باشد، باد قیمت نباید از 50-60,000 تومان بیشتر شود. پوریان عضو شورای تأمین دام کشور به پیک بامدادی میگوید میانگین قیمت گوشت قرمز در جهان از 5 دلار بیشتر نمی شود.
5 خورده ای قیمت عمده فروشیشه. قیمت عمده فروشی خامش هست.
اما اینکه چرا در ایران که از انرژی یارانه‌ای، مالیات صفر کشاورزی و نیروی کار ارزان بهره می‌برد، قیمت 5 دلاری بین‌المللی گوشت بسیار پایین‌تر از قیمتی است که در کشور ما عرضه می‌شود. رئیس انجمن صنفی گاوداران آن را به ارزانی علوفه در برخی کشورهای جهان مرتبط می‌داند.
چه قیمتی قیمت شما می‌بینید؟ برای کشورهای این مثل کشور اروپایی و گاوار یا برزیل، گاوا تو مرتن اصلا علف خدا رو می‌خورن مجانی براشون تموم میشه. خب نه کشوری ما که مدل به صورت سند علوفه رو می‌خریم میدیم به گاو می‌خوره.
یعنی الان شما می‌فهمید مثلا دام‌های سنگینی که توی اروپا یا تو آمریکا هستن، تو آمریکا اینا همشون دارن تو بیابونا میچرن؟
اونا تو بله تو قاره سبز تو آبیاری
دارن. یعنی به نظر شما یعنی اونجا هیچ گاوداری ندارین، فقط همه دارن تو بیابون میچرن؟
همشون به سیستم مرتعی توجه کردین چرا میکنن؟
اما گفته میشود علوفه فقط 2,000 تومان قیمت گوشت را تشکیل میدهد. از سوی دیگر بر اساس آمارها 60-80% دامهای کوچک ایران در مراتع چرا میکنند که قیمت علوفه برای آنها مطرح نمیشود. پوریان عضو شورای تامین دام کشور موضوع واسطه را در این خصوص مطرح می کند.
تقریبا یک ماه دو ماه داندارا تولید کننده ها نامه زدن که ما می خواهیم تولیدات خودمون را به صورت مستقیم عرضه کنیم در بخش گوساله. لاشه را هم با قیمت 67 تومن عرضه می کنم به بازار مستقیم. هنوز کسی از این فروشگاه جایی نیومده که به صورت مستقیم از اینا بخره. چرا؟ چون نمیتونه پول نقد بده.
اینکه وزارت جاده کشاورزی رسما اعلام میکند که قیمت گوش 30% گرانتر از قیمت واقعیش به مردم عرضه میشود، وظیفه دستگاه‌های نظارتی را سنگین میکند که باید در این خصوص اقدام عاجلی برای جلوگیری از اجحاف 30,000 تومانی در حق مردم صورت گیرد.
بریم سراغ موضوع بعدیمون. مدتی که دولت و مجلس سرگرم بررسی راه‌هایی هستند که اتکای بودجه به نفت کمتر بشه و درآمد کشور متکی بر عوامل باثباتی مثل مالیات بشه. به همین خاطر مدتی است مجلس لایحه عایدی بر سرمایه رو بررسی میکنه که مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اون هستش. اما رسانه اعلام کردند که هیئت دولت در نشست‌های اخیر در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کرده. گزارش بشنوید در این باره.
حال بازار مسکن خوب نیست. قیمت‌ها به استناد آمار بانک مرکزی 104% رشد کرده. اما چرا این قیمت‌ها بی‌محابا بالا رفتن؟ تحلیل آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی رو بشنوید.
نکته مهم اینه که متأسفانه تو بحثی که تو مسکن هست اصلا تابع عرضه و تقاضا نیست. یعنی ما نباید این چیز رو داشته باشیم، این تحلیل رو بکنیم که چون کاهش عرضه بوده اینطور شده. نه، عرضه‌ای که اتفاق افتاده سهم بزرگیش تو سوداگریه، سهم بزرگیش تو اینه که کسانی که میخواستن در حقیقت ارزش پولشون رو حفظ بکنن تبدیل به ملک کردن.
خب حالا راهکار آقای وزیر برای از بین بردن حباب قیمت ها چیه؟
این رو چاره مقابله با گرون فروشی نخریدنه، به خصوص در وقتی که مستر نباشه. کسی که مستر شرایطش فرق میکنه، راهش اینه که واقعا فعلا تعامل بکنه کسی که میخواد خرید کنه، عجل نکنه. که خب من فکر میکنم تأثیر خودش هم داشت، یعنی در این ماه ما شاهده توقف اون رشد بادکنکی بودیم و یه مقداری این افته کمک کرد که فضا هم آروم بشه.
از این راهکار جالب که بگذریم، سال گذشته مجلس برای کنترل سوداگری مسکن طرح مالیات بر عایدی سرمایه رو در دستور کار قرار داد. طرحی که در آن خریداران واقعی و تولید کنندگان مسکن معاف از مالیات بودند و محتکران مسکن باید مالیات می‌دادند. همان زمان دولت از مجلس خواست دست نگه داره تا لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه رو تدوین کنه. اما وعده ارائه این لایحه امسال ماه به ماه تمدید شد. آقای دشپسند وزیر اقتصاد:
یک روش باید پایه‌های مالیاتی رو تغییر بدیم، افزایش بدیم. ما بحث در واقع مالیات بر عایدی درآمد یکی از بحث‌های مهمی هستش که خوشبختانه در آستانه نهایی‌سازی لایش هستیم که در آینده نزدیک بر دولت ارسال میکنیم.
هرچه جلوتر رفتیم اوضاع پیچیده تر شد. یعنی جای مالیات بر عایدی سرمایه، بحث مالیات بر فعالیت‌های اختلالزا در دستور کار دولت قرار گرفت. علی ربیعی سخنگوی دولت:
ما الان هم لایحه مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلالزا رو در دستور کارمون داشتیم. پیشنویس این لایحه تو هفته جاری برای بررسی و تصمیم گیری به دولت ارسال میشه. از کمیسیون اقتصاد تموم شده کارش در کمیسیون اقتصاد و ما سعی شده که با استفاده از اهرم مالیات گرایش به فعالیت‌های اختلالزا به حداقل برسه. به هر حال پول‌های سرگردانی که نتیجه سال‌های سال افزایش نقدینگی بوده، هر آن میتونه حرکتش در اقتصاد ما بخشی از اقتصاد رو دچار دشواری بکنه. به نظر میرسه که مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلالزا میتونه کمک بکنه که ما بهبودی داشته باشیم.
دست آخر هم اینطور که معلومه، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی آب سردی به روی کارشناسان و نمایندگان ریختن و کلن بخش مسکن رو از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کردند. آقای پرهیزکار، کارشناس بازار مسکن:
دولت گفت که ما دو تا طرح ارائه میکنیم، یکی برای بازار مسکن و یکی هم لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلالزا. ولی خب حالا آخرین خبرهایی که میاد توی این لایحه جدیدی که دولت مطرح کرده، بازار مسکن اومده حذف کرده و فقط بازارهای موازی مسکن مثلا دلار و طلا و سکه فقط مالیات گرفته میشه و متاسفانه بازار مسکن که بیشتر مردم هم با اون سر و کار دارن حذف شده. الان که وقتی بازار میخواد مالیات گرفته بشه ولی بازار مسکن راه شده، باعث میشه که دوباره این حجم نقدینگی برگرده سمت بازار مسکن و دوباره قیمت افزایش پیدا کنه و فعالیت سوداگری داخل بازار مسکن خیلی بیشتر از پیش بشه.
حالا مجلس میگه با حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه، طرح خودش رو دوباره به جریان میندازه تا جلوی دلالان پرنفوذ مسکن رو بگیره. خانم سعیدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اما مسلما ما به هر حال اعتماد کردیم به دولت، نه تنها اعتماد، این فرصت رو به هر حال اینا رفته بودن که لایحه منظم و تنظیم شده ای برای بازارهای موازی و بازار مسکن بیارن که برانجامش به اینجا ختم شد. بله، مجلس قطعاً طرح خودش رو به جریان خواهد انداخت. ما که تو این طرح تولید رو معاف کردیم و تولید اصلا بهش مالیاتی بسته نمیشه، چرا پس این بازار تو 178 کشوری که داره اجرا میشه این فرایند ایجاد نشده؟ خب به هر حال اگر نگاه دولت اینه، باید بگه که پس چه کار کنیم که با سوداگری باشه سرمایه گذار حفظ بشه، چه بکنیم که با سوداگری و دلالی کاذب تو این بازار هم مبارزه بشه.
اندر آثار فرار سرمایه از بازار مسکن با اجرای مالیات بر عایدی حکایت ها گفته شده. اما سوال اینجاست، وقتی بخش تولید و خریداران واقعی از مالیات معاف میشن، برخی مسئولان نگران فرار سرمایه چه کسانی از بازار مسکن هستند؟ و این سرمایه ها تا حالا به غیر از حباب و نوسان قیمت چه نتیجه ای داشتن؟
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
چند روزی که انتشار خبر فاسد شدن میوه‌های تنظیم بازاری شب عید در سردخانه دماوند مردم رو شوکه کرده. تعاونی روستایی در گفتگو با پیک بامدادی این موضوع رو تکذیب کرده، اما میگه بخشی از این میوه‌ها راهی بازار صادرات شده یا اینکه به کارخانه‌های کنستانتره برای تولید آب میوه تحویل داده شدن. اما این سوال جدی وجود داره که میوه‌هایی که باید شب عید برای کاهش قیمت به مردم عرضه می‌شد چرا در سردخانه‌ها نگه داشته شدن، اون هم در زمانی که قیمت میوه‌ها در سطح بالایی بود. از سوی دیگه اگر این میوه ها فاسد نشده پس چرا به کارخانه هایی تحویل داده شده که از اونها آبش رو بگیرن؟
طرح تنظیم بازار میوه شب عید امسال یکی از پرچالش‌ترین طرح‌ها را در این سال‌های اخیر داشت. همه ساله از شهریور شروع به خرید میوه می‌کردند، اما خرید میوه برای ذخیره‌سازی شب عید امسال با 3 ماه تأخیر یعنی آذر آغاز شد. درست در زمانی که میوه باغ‌ها فروخته شده بود و وزارت جهاد مجبور شد گاهی از دلالان خریداری کنه. خانم اصغری، روابط عمومی سازمان تعاونی روستایی:
متأسفانه امسال دیر اعلام شد.
اما خرید میوه شب عید امسال یک ویژگی دیگه ای هم داشت. قرار بود بیشتر از 3-4 هزار تومان به مردم فروخته نشه، ولی گاهی تا 8-9 هزار تومان هم در ایام عید به مردم فروخته شد و بدین ترتیب خیلی از مردم میگفتند تعاون روستایی وابسته به جهاد کشاورزی به جای اینکه تنظیم بازار کنه خودش یک دکان درآمدی باز کرده، به طوری که میوه های خریداری شده رو با چند برابر قیمت به مردم میفروشه. اما نشونه این که سازمان تعاون روستایی به جای تنظیم بازار به فکر درآمد بوده اتفاقیه که همکنون رسانه‌ای شده. موضوع از این قراره که تعاون روستایی 1000 تا 2000 تن میوه رو به جای اینکه در شب عید به مردم بده توزیع نکرده تا زمینه فاسد شدن اونها فراهم بشه و این میوه‌ها گندیده شدن، ولی احتمالاً به دلایلی به مردم داده نشد. نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکو در گفتگو با پیک بامدادی میگه ما به بازرسی وزارت جهاد و مسئولان و مدیران اجرایی تذکر دادیم که این سیب‌ها داره خراب میشه.
حدود یک ماه قبل مطلع شدم و به دوستان اطلاع دادم که هم وزارت کشاورزی هم بازرگانی هم مسئولین مربوطه تو شهرستان که نسبت به خراب شدن این سیبا اقدام کنن، چون این سیبا داره هم شرایط کمی هم شرایط کیفیش از بین میره. متاسفانه مد نظر قرار ندادن و حدود 2070 تن بود. البته همین تذکر ما باعث شد حدود 800-900 تنش مورد استفاده قرار بگیره و تو بازار پخش بشه، ولی بقیهش مون.
اما مدیر کل بازرگانی تعاون روستایی خراب شدن 1000 تا 2000 تن سیب رو تکذیب میکنه، ولی میپذیره که بخشی از اون خراب شده. البته اشاره‌ای نمیکنه اصلا چرا میوه تو سردخانه وزارت جهاد باید خراب بشه.
ما اصلا بحث 1000 تن فساد سیب ذخیره ملی و این قصه رو نداریم. یه درصدی هم افت و زایاد داره. اصلا افت و زایاد عضو لاینفک محصولات و تربار کشاورزی.
سوال اصلی اینه که اصلا چرا باید میوه در انبار بمونه و به مردم عرضه نشه؟ اما آقای میرزایی نیکو نماینده مجلس میگه اسنادی داره که نشون میده این میوه ها فاسد شده.
کسایی که دیدن اونجا عکس گرفتن، فیلم گرفتن، همه اسناد موجوده، گزارش فنی خود سرخونه وجود داره.
مدیر کل سازمان تعاون روستایی که میوه های شب عید رو به جای فروش به مردم برای تنظیم بازار در انبار نگه داشته به پیک بامدادی میگه ما طبق قراردادی 1000 تن میوه های مانده در انبار رو به اتحادیه باغداران تحویل دادیم تا آنها به کشور عراق دهند یا به آب میوه تبدیل کنند.
نزدیک حدود 900 تنش به کشور عراق صادر شده از طریق اتحادیه و یا صادرکنندگان مرتبط با ایشون. یه مقداری که سیب پسورتش هستن به کارخونه‌های کنسانتره رفته تولید آب میوه بشه و آب میوه‌ش رو صادر بکنن به کشورهای اوراسیا و تجارت روسیه. نزدیک 6 تا ترلی با صادراتی سیب بارگیری کرده، فردا با چندین ترلی داره بارگیری میکنه برای صادرات.
میوه‌هایی که تعاون روستایی به اتحادیه باغداران داده قرار بود در ایام عید به مردم فروخته بشه تا بازار تنظیم بشه و مردم بتونن میوه ارزان تری بخرن و قشر متوسط و فقیر جامعه هم دسترسی به میوه برای سفره عیدشون داشته باشن. این سوال رو آقای نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی مطرح میکنه.
مربوط به صادرات نبوده، مربوط به ذخیره سازی بوده. بازار عید اشتباه نبوده و حاصل مصرفش بود و حاصل اون چیزی که ما ذخیره سازی میکنیم برای ایام خاص هستش و باید به هر طریق شده ما در اون ایام توزیع بکنیم.
هرچند آقای نورانی به عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی هم در خصوص صادرات سیب به پیک بامدادی میگه من خبری از صادرات سیب ندارم، اما مگه این سیب ها برای صادرات ذخیره شده بودن؟
حالا اون دیگه من نمیتونم به گفته های مسئولین جهاد کشاورزی رو توضیح بدم یا ازشون دفاع بکنم. این ذخیره سازی که برای صادرات نبوده، این ذخیره سازی برای توزیع برای عامه مردم بوده در ایام شب عید و بعد از.
موضوع عرضه نکردن سیب های تنظیم بازاری به قیمت گندیده شدن اونها حتی به خطبه های نماز جمعه نیز کشیده شده. اگرچه تعاون روستایی گندیده شدن همه اونها را تکذیب میکنه، ولی عرضه این میوه ها به کارخانه های آب میوه گیری نشانه ای از کاهش کیفیت اونهاست. هرچند نماینده و برخی مسئولان میگن اسنادی در خصوص فساد بخش زیادی از این میوه ها رو در دست دارن.
لطفا شما هم نظرتون رو به 3600 پیامک بفرمایید. اما امشب شب شهادت ابن رضا حضرت جواد الله علیه السلام، تسلیت میگیم محضر حضرت رضا و همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری. فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گرد.
پویش مردمی سهم من از بهش، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم، و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق زمزمت جلوه‌گر.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
روزتون بخیر باشه خانم ها آقایان. خوشحالیم که رادیو معارف رو انتخاب کردید برای وقت و لحظات و دقایق عصرگاهیتون در روز پنجشنبه دهم مرداد سال 1398 هجری شمسی، که برابر شده با 29 ذی‌قعده سال 1440 هجری قمری. با کمال افتخار بعد از شنیدن آخرین اخبار ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما گرامیان هستیم با ادامه برنامه‌های بخش عصرگاهی از رادیو معارف. تا لحظاتی دیگه برنامه اندیشه‌ها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. دیار سلمان رو که بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام هست، ساعت 15:30 دقیقه میتونید از رادیو معارف بشنوید. برنامه پارسایان رو ساعت 16 تقدیم حضورتون میکنیم. همونطوری که میدونید این برنامه اختصاص داره به سیره و اخلاق علما، و برنامه باغ تماشا رو هم که یک برنامه نمایشی هست اجازه بدید که از ساعت 16:15 دقیقه در ادامه برنامه های بخش عصرگاهی از رادیو معارف با شما عزیزان بشنویم. ساعت 16:30 دقیقه برنامه رو با موضوع برکات رونق تولید به نام به احترام ایران تقدیم حضورتون خواهیم کرد، و پایان بخش برنامه های ما پاسخ دادن به پرسش های شما عزیزان پیرامون انقلاب اسلامی هست در برنامه پرسمان انقلاب که از ساعت 17:05 دقیقه به بعد تقدیم حضورتون خواهد شد. امشب شب شهادت نهمین گل بوستان امامت، شفیع روز جزا دریای علم و تقوا آقا امام جواد علیه السلام و معروفترین لقب پیشوای نهم شیعیان امام محمد تقی علیه السلام جواده و دلیل اون بخشش های بسیار اون بزرگوار بوده به سبب جودی که داشتن به جواد ملقب شدن. امام جواد علیه السلام در حدیثی ارزشمند می‌فرمایند انسان با داشتن سه ویژگی پسندیده می‌تواند به مقام رضوان و خوشنودی الهی برسد: زیاد طلب آمرزش کردن، نرم خویی و مدارا با مردم و زیاد صدقه دادن. با تقدیم این حدیث ارزشمند از پیشوای نهم شیعیان، نهمین خورشید آسمان ولایت و امامت، آقا امام جواد علیه السلام، و با عرض تسلیت به مناسبت شب شهادت جانگداز اون بزرگوار، همراه با شما عزیزان از این لحظه به بعد با اعلام ساعت 14:50 و 32 ثانیه از رادیو معارف میشنویم برنامه اندیشه ها رو با توضیحات آقای دکتر مهدی غلامعلی، کارشناس این برنامه، که در خصوص همایش های تخصصی که در حوزه دین و دین پژوهی انجام شده ایشون صحبت های خوبی دارند. به مدت 37 دقیقه از رادیو معارف در کنار شما هستیم با اندیشه ها.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی پایان به پیشگاه پروردگار مهربان و هزاران درود بر پیامبر اعظم و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه اندیشه ها. همان گونه که می‌دانید، برگزاری همایش‌های متعدد در مراکز علمی پژوهشی حرکت ثمربخشی در شناخت هرچه بهتر و بیشتر نظریات علمی و بررسی و نقد آنهاست. استقبال شایسته دانشپژوهان و فریختگان از این همایش‌ها نشان از ضرورت و اهمیت این کار است، به ویژه در جامعه‌های امروزی که انواع پرسش‌ها و شبهات با شتاب بیشتری احساسات و اندیشه‌های مردم را در سطح عام و خاص درگیر کرده است. برگزاری همایش‌های متعدد می‌تواند علاوه بر توسعه کمی و کیفی علوم مختلف، حقایق بیشتری برای طالبان علم و دانایی آشکار سازد و از اثرگذاری شبهات و انحراف از آن جلوگیری کند. همچنین مردم و به ویژه دانشوران را وامی دارد علاقه‌مندانه در مسیر شناخت حقایق علمی قدم بگذارند. بر این اساس توجه هرچه بیشتر و بهتر به برگزاری این همایش‌ها سبب می‌شود سطح اطلاعات عمومی و تخصصی افراد ارتقا یابد. ما خدمتگزارانتان در گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تلاش می‌کنیم با بهره‌مندی از فرصت‌های برنامه‌سازی در مجموعه اندیشه‌ها تا حد ممکن همایش‌های متنوعی را بازتاب دهیم. بیشک پیشنهادها و انتقادهای شما درباره این برنامه ما را در ارتقای تولید و پخش هرچه شایسته تر آن یاری می کند. برای این کار لطفاً از طریق شماره تلفن‌های 025-329-10-551 و 552 با ما در ارتباط باشید و یا از طریق سامانه پیامکی 30553 برای من پیامک بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه از نشست علمی نظریه نسبیت در اعتبار سنجی احادیث سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث را پخش می‌کنیم. در این همایش مباحث مفید و ارزنده‌ای عرضه شد که اکنون نخستین بخش از آن را می‌شنویم.
اون چه که لازم هست پیش از آغاز مباحثم به عنوان مقدمه عرض بکنم، شیوه های ارزیابی روایات هست که الان در بین آقایون علمای ما متداول، یعنی الان تو درس های خارج ما، محدثین ما، حدیث پژوهان ما و کسانی که به بررسی احادیث میپردازن سه تا شیوه رو دارن. یک شیوه، شیوه وساقت صدوری هست که این شیوه رو قومی های ما بیشتر دارن و دنبال قرائنن، یعنی از قرائنی که در اطراف یک روایت پیدا می کنن یک اعتباری می بخشن به احادیث و اون حدیث رو برای خودشون معتبر می دونن. خب از کسانی که در عصر ما پیشتاز این نظریه بود و این کار بود مرحوم آیت الله بروجردی بودن که اینها به نوعی قرائن رو گردآوری می کردن و مبحثی هم که بیان می کردن باز بحث سیره عقلا بودش، یعنی خواستگاهش یک خواستگاه علمی بود و از اون حیث با قرینه ها به جای فقط صرفا بررسی سند به این نتیجه می رسیدن که حدیث معتبری هست. هم مرحوم امام همین شیوه رو داره و هم بسیاری از علمای قوم ما به همین شیوه مشق کردن و احادیث رو با بررسی صدوری یا بررسی وساقت صدوری، یعنی قرائن مختلف رو گردآوری می کردن، یا حدیث اعتبار پیدا می کرد یا از اعتبار می افتادش و می گفتن تنها سند نیستش که ما رو به حدیث می رسونه. بنابراین توی مشی قومی های ما بعضی از آقایون رو داشتیم که تصریح می کردن که ما اصلا سند برامون اهمیت نداره یا رجال اهمیت نداره. مرحوم آست احمد خانساری رو تصریح میکنه تو بعضی از متون خودش که بررسی سندی یا مباحث رجالی چه نیازی هستش، ما اگر میخواییم بررسی بکنیم همون کاری که علمای قدیم به عشق روایتی رو اعتماد کردن همون کافیه. یه شیوه دیگه هم که اخیراً به وجود اومد شیوه فهرستی هست، گرچه این شیوه خاصگاه نظریش رو شاید توی کلام علمای کهن میتونیم ببینیم، ولی امروزه با نام حضرت استاد آیت الله مددی به نام ایشون شناخته تر شده و اون هم یک شیوه خاصی هست و شاید اصل حرفشون این باشه که ما تو سلسله سند نگاه بکنیم ببینیم که این حدیثی رو که کلینی یا دیگران نقل میکنه از کتاب کی دارن نقل میکنن. خود کلینی توی کافی منبع داشته دیگه، اون منبعه چه منبعی بوده و اون منبعه چه اعتباری داره. مثلا کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه، کتاب ابن ابی امیده، اون کتاب برای ما معتبر هستش و اگر حدیثی تو اون کتاب بوده باشه ارزشمنده. بعد دیگه نیاز نیست که تمام سند رو بررسی بکنن. خیلی از این افرادی که تو سند هستن یک ویژگی های خاصی دارن، فقط بیانگر نسخه هستن و نظایر این مطالب که بیان شده و جناب آقای ملکیان هم در مقدمه کتاب رجال نجاشی که اخیراً یعنی همین سالهای اخیر چاپ شده ایشون این شیوه رو بیان کردن. شیوه دیگه هم که شیوه مرحوم آیت الله خویی هست و شیوه متداولی بوده و پایه‌گذارش علامه حلی هست، بحث سند محوریه، یک بررسی قشنگ افرادی که تو سلسله سند هستن. 6 نفرن، هر 6 تا رو بررسی کن، اگر 3 تا نکته توش بود قابل قبوله، سند متصل باشه، یعنی اینا شاگرد و استاد باشن، افتادگی نداشته باشه. دوم اینکه همه اینها ثقه باشن، یعنی افرادی که بیانگر مطالب هستن ثقه باشن، راوی شناسی. و سوم حکم سند بده و اون حکم سند رو از درایه در میارن، صحیح و حسن و موثق و ضعیف. این سه تا شیوه در بین معاصرین ما الان وجود داره. هر سه تای اینها هم دارای کاستی هایی هست که حالا بیان میکنم و بعد این نظری رو که در مقابل یا در کنار اینها شاید بتونه یعنی کمکی بکنه رو بیان میکنیم که اینجا دوستان باید کمک بکنن و نقادی بکنن و اشکالاتش رو بیان بکنن.
Yeah.